امیدوارم که هر روزمون با ترنم نام دوست زیبا و دلپسند باشه. رسیدیم به ساعت 8:30 یک شنبه و خیلی متشکرم که همچنان کنار ما هستید و دعوت میکنم در ادامه برنامه‌های این نوبت کاری رادیو معارف به مدت 20 دقیقه شنونده مستند پنجره باشید.
پنجره
وسط سرزمینی ایستاده بودم که از هر طرف پهنا داشت و پر از نیاز بود. مردمانش خودروی ما رو می‌دیدند، حیرت می‌کردند. 900 روستا منتظر یه اتفاق خوب جدید بودند. مونده بودم یه جای بکر و وسیع رو چطور میشه آباد کرد. وسعت اینجا 7 برابر تهران امروزه. کمیته امداد مگه چقدر به من میداد؟ چطور میشه دست تنها و با جیب خالی یه کاری کرد؟ به ذهنم رسید چیزی رو که من دیدم باید بقیه هم ببینن. بقیه که نفوذ، مسئولیت، دارایی، سرمایه و علمشون به درد اینجا بخوره. دست این و اونو میگرفتم و با خودم میبردم که اونجا رو ببینن.
نمیذاش به مهمون بعد بگذرتی به هیچ وجه، و هم از لحاظ اخلاقی، هم از لحاظ پذیرایی، هم از اینکه تو رو دروازه گیر نندازت کسی رو که میگه حالا من اومدم اینجا لختم کردن. حسن بعضی ها بعد میگفتیم وقت گفتم آجی چیزی چرا از فلان نگفتی بیارد، گفت این خودش میره، اگر صلاح دید و خدا هم صلاح دید اینو میزنه پس کلش میاد دیگه. لازم نیست من بگم، اخ من میگم خدا نمیخواد قسمت این نیست به این فیض برسد، خودم ثبوت شدم، اونم خجالت کشیده. مهمونم که براش از بشاگرد میمد با بودجه کمیته امداد خرجشو نمیداد، از بودجه خودش میداد. خیلی فقیر اونم زندگی میکرد.
سلیمان سلامی زاده یکی از بازاری های تهران رو بردم اونجا. اون تعریف میکنه
تصورم این بود که مثلا یه الان میریم یه جای خوش آب و هوا، مثلا ده پر دار و درخت تو ده بود دیگه، همش تو ذهن من ده بود. الان میریم اونجا آب و هوا رو حداقل داریم، بعد یه بسیار کمکی هم میکنیم و برمیگردیم، یه تنوعی میشه. حالا سفر مثلا مثل شمال که مثلا بریم بگردیم بیان بریم یه هفته برمیگردیم که یه هفته شد 3 سال
بی خود اونجا کسی اومدن که تو بشگرد 2 روز 3 روز رفت و مرد اینجا نیستم. می آمدم اونجا افراد می رفتن تو فوق‌العاده بیا آقای مهندس خالقی داشتیم ما. 2 ماه اونجا بود گفت اینجا آب در آبن کوفتن رفت. باجه گفتم ما گفتیم یا علی تو آخرش هم وایسادیم.
گاهی می رفتم خیرین و بازاری های تهران رو جمع می کردم و به بهانه سفر تفریحی با هواپیما می آوردمشون تا بندر عباس. با خودرو تا میناب می اومدن و بعدش با وانت و لند کروز می افتادیم به جون کوه و تپه ها و گاز می دادم تا بشاگرد. 18 ساعت راه بود. 18 ساعت کشنده. تازه 35 کیلومتر رفته بودیم. دیدم از پشت می زنن به شیشه.
من شاید بوده 35 کیلومتر مسیر رو طی کرده بودم. دیدم می زنن به پشت شیشه ماشین که وایسا وایسا. بودن آقا ما مسیر رو متوجه شدیم چجوریه. خیلی مشکلات داره. ما باید چقدر کمک بکنیم. همینجا کمک می کنیم. برو برگرد اون سر جام. ما همینجا قبول کردیم محرومیت منطقه رو.
مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا منجر شد به اینکه یه هیئتی مثلا توسط حالا حاجی والی حرکت کردن رفت اونجا و نهایتا به این مسئولیت رسید که ایشون اونجا انتخاب بشن فعالیت بکنن. خب به نگاه همون قبل از انقلابش برمیگرده و اون نگاهی که به محرومین داشت و این میخواستش اون احیاگری رو اونجا در واقع انجام بده، احیا کنه منطقه‌ای که فرتود بود، خسته بود، در واقع درمانده بود، فقر تمام منطقه رو فرا گرفته بود، هیچ امکاناتی وجود نداشت. این باید با این می‌جنگید، یعنی در واقع یک جهاد، و باید برای این جهاد هجرت می‌کرد. این هجرت سنگین بود و باید بهای این هجرت رو می‌داد. از خیلی چیزا باید جدا می‌شد، از وابستگی‌هاش، از مقام شهرت و میزش و پول و مسائل دنیایی خودش باید جدا میشد و کنده میشد و حاجی کند.
من اول از همه برادرم امیر و محمود رو بردم. اصلا چه کسی رو میشد اونجا برد؟ من نمیخواستم به زور کسی رو ببرم. حتی 1 قرون کمک نگرفتم واسه اونجا. من با 900 خورده روستا مواجه بودم که همشون بدوی بودن و نیاز داشتن به اولیه ترین وسائل و لوازم زندگی.
حاج عبدالله خود به خود تو جمعی که بودیم اصطای ما حاج عبدالله میشه، یعنی تیم فوتبال درست که ما حاج عبدالله بود، اصطای ما بود. تو محل اومدیم هیئت درست که خود حاج عبدالله اصطا بود. یه درجه اکتسابیه که حالا با مطالعه کتاب و همیشینه با عزیزان اساتیدی که داشت حاج عبدالله رشد کرد. از اون بچگی تو همین راه بزرگ شد حاج عبدالله. الحمدلله ما هم توی خانواده بودیم که عاشق همین کار بودن هممون. یعنی ما هر پنج تا برادر بودیم، هممون تو همین کار رفتیم. یعنی حاج مجید اون درسته بچگی نبود، ولی بالاخره درگیر بود. یا حاج حمید اون درگیر بود تو بچگی. کسیم اول بچگی نمیشد، کسیم نمیومد. حاج عبدالله بچهای محل رو که روش شناخت داشت. یعنی کسی می بود که عاشق کار باشه. یه ده تا پنج تا عاشقا رو، یعنی عاشق می خواد. بشاگرد کسی برای پول نمیتونست بره کار کنه. اون خونگرمی مردم بشاگرد که واقعا یه حس عجیبی دارم. مردم اونجا مهمون نواز هیچی ندارم، ولی مهمون نواز. اگر اون محبت بشاگرد یا نبود شاید ما هم انقدر دوام نمی بردیم. و حاج عبدالله به اون هدفی که داشت می خواست برسه الحمدلله رسید.
با احیا شدن اونجا حاجی هم احیا شد، حاجی هم زنده شد، حاجی هم ارتقا پیدا کرد، حاجی هم رشد کرد، به جایی رسید که گفتم حاج آقا فکر میکنید؟ این سوالی بود خودم ازش کردم، شاید قریب 23 سال خدمتش گذشته بود، چند موقع قبل از فوتشون بود، گفتم حاج آقا فکر میکنی که اونجا کسی توجه داره تو داری چی کار میکنی؟ دیگه اگر ایثار بود، جهاد بود، فداکاری بود، اون نقطه یا بالای اون قله رسیدی، اونجا قرار گرفتی، دیگه بسه حاج آقا، کسی توجه نداره شاید تو داری چی کار میکنی. گفت تفاوت نگاه من با نگاه تو همینجاست، من برای دیگران کار نمیکنم، من با یکی دیگه معامله کردم، از اون میخوام. با خدای خودش معامله کرده بود و اونجاست که خود حاجی هم زنده شد.
آره، من داشتم خودم ساخته میشدم، یه آدم دیگه می شدم. امام گفته بود توی بشاگرد یاران خوبی برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ساخته خواهند شد. دلم گرم شده بود. بازوام توان گرفته بودن. دست تنهاییم به چشم نمی اومد. می خواستم یه کاری بکنم واسه این مردم که کار موندگاری بشه. حاج حسین بهیرایی از دوستای قدیمی منه.
حاج عبدالله والی یه هجرتی کرده بود. یعنی یه مهاجر بود، یه مهاجر خدایی بود.
منی که قرار بود سه روزه بیام گزارش بگیرم و ببرم بدم و برم سر زندگی، 23 سال اونجا موندگار شدم. یه راه طولانی، سخت، طاقت فرسا، اما شیرین.
من یاد افاقتی آبهنده جنوب شهر تهران هستم و عشقم هم این بود که به ندای امام لبیک گفته باشم و سعی کردم در این لبیک گفتن به امام راهل تقریبا کم لطفی نکرده باشم به اون وظیفه‌ای که در حد توانم هست، شاید بیش از توانم وقت داشتم. یه روزی که من اومدم توی مشاهدت شما یه امور سفید تو سر صورتان نم، ولی الان یه اواشه های تب در حد تزرایی داره زده میشه و بانگه نهی هم بلند و در پیشگاه خدا شرمندم که بیش از این نتونستم کار کنم. شاید بعد از ما بیهان بیا و بهتر بسیم کار، ولی به اینو بیدن دامون زیاد تقوی ما بود برای کلی احوالی و شکر گذاشتم و سعی کردم که برای امام و برای رهبر عزیزمون یه پادوی خوبی باشم. حالا نمیدونم تونستم یا نه، خدا داند و شما از این برنامه بشاگردی. حالا برنامه شما خداست.
خب منم بهم گفت داشت مردشی بیا دومانجا بایستی کمک کنی به من. من با من دو ماه اومدم اینجا که دیدم باور کنم روز اول من نماز صبح و میناب خوندم، ده شب رسم ربیدون، دیگه بریده بودم، میترسیدم دوباره این دوها برگردم. با حاجی گفتم حاجی من دیگه همینجا میمونم تا یه هلیکوپتر یه چیزی بیاد خودم. خب بریده داشت، گفتم آره بریدم. خب شب خوابیدیم و صبح بلند شدیم، پنفشتت همه دوستان خودم هم بودن، کسی اینجا نمیمد. حاجی همه رفقه و بچه محله رو جمع کرده دار بود اینجا، این بچه جبه هم بودن بیشترشون. خب من اومدم اینجا نگاه کردم دستا هیچی نیست. حاجی گفت ما یا علی گفتیم و انشالله با مسیح کار که به خاطر خدا باشه همینها.
چجوری میشه واقعا با این تشکیلات کوچیک ما ممکنه این لطفه. وقتی اون لطفه رو میبینی یه جایی برای یه سوالی برش ها نمیزن، نه خسرت میکنه، نه میبری، نه احساس ناراحتی میکنی. حتی این خار مغیلانی هم که سر پاد میاد اون نیش هم که میزنی میگه آخ چون مثلا همون رو هم تعمل میکنی به خاطر همین لطف. همه بچه های اینجا اکثریت که کار میکنن که من واقعا شرمنده همه شون هستم که زحمات بچه ها داری قاعدتا کار رو بچه ها میکنه به نام مسئول در متاسفانه اکثر جان همین مامر از این قضیه مستثنا نیست. اصلاف هم بچه ها جون میکنن، ما یه نخودی بین بچه ها بین و بین.
اندازه شهردار و استاندار و رئیس جمهور و بخشدار و هر سازمان شهری دیگه که فکرشو بکنید داشتم کار میکردم. چطوری اون کارا پیش میرفت نمیدونم، خدا کمک میرسون برام. پروفسور حسینی رو که استاد تمام جغرافیای دانشگاه های کشور بود آوردم اینجا، خواستم نظر کارشناسی بده برای آبخیزداری و جاده کشی و بقیه مسائل.
من بعضی وقتا خجالت میکشیدم از خودم که اگر انسان توی این مملکت از اینه، من کیم؟ از تهران تا بشه اگر فقط برای نماز خوندن پیاده بشه یا آغاز ماشین خودش راننده بود که ما بعد بهش اعتراض کردیم که تو برای خودت که نیستی که مال بشه گردی با هواپیما برو بیاد. خیلی متواضع بود، بی اندازه متواضع بود که حتی بعضن اشتباه میشد بعضی ها به خیالشون این حاجی مثلا مستخدمی اینجاست. هیچ وقت شب کسی ندونست که حاجی کی میخوابه، غیری حاجی انصاری که میبند میگفت که روز روزه بود، شبم تا صبح گریه میکرد به درگاه خدا در یه مخفیگاهی که برای خودش درست کرده.
محاله که شما برید در این دهری بگی یا الله مگم بفرمید خوش آمدید، ما ببینید ما که نمیدیم گینو بزن خوش آمدید با قدمتون گلبارا، من که نبود نمیدونستم اینم میام اینجا، شما نمیدونستم میاد اینجا. این تو دل اینه، تو خمیرشه، این شیعه ایست که با این خو گرفته. یعنی اگر مهمون بیاد برای اینا سرش رو میده.
صبح جا اصلا میز نداشا جدول والی، یه دونه اینجا به اتاق 23 رو ببین، الان میگم دفتر ما یه میز بود، هم حاجی بود، هم من بود، هم عمران و همه چی دور هم جمع میشدیم، هم مستمری بود. از اینجا کارگاه بیابون به واجو گفت زندگی بیابونی داریم. اینطوری نبود که ما هم آقا مسئول درمان هم من مسئول عمران، نه با همه با هم کار میکردیم. حاج عبدالله خوش بقیه بیشتر کار میکرد. اگه قرار آرد پیاده کن اول خوش کیسه موقع 80 کیلو الان 40 کیلوی دولت ممنون میکرد، 80 کیلو آرد رو میذاشت رو دوشش میورد پیاده میکرد. من مثلا زورم نمیزه کنم حاجی مثلا ما دو نفری میگو 10 تا سمته 2 نفر 20 تا بزر دارید، اینجوری کار میکردن. ولی حالا مثلا فرق کرده.
سید محسن مؤمنی که بعداً شد معاون فرهنگی کمیته امداد بشاگرد، اون موقع یه رفیق پایه بود که با هم اومد. اون یادشه چقدر بدو بدو کردم تا مدرسه بسازم اینجا. در این 900 روستا فقط یه مدرسه بود تا اون موقع.
با اداره آموزش پرورش صحبت کرد حاج عبدالله، آقای بهمن‌زاده بود، که شما اگر بیاید معلم برام جور کنید ما بهش چادر میدیم، وسایل زندگی یک نفر معلم اونجا ما بهش تهیه میکنیم. آخر سالم یا یه فرش بهش میدادیم، یا دو سال ما یه موتور بهش میدادیم. به این طرف هم معلم ها خود تشویق میشدن، میامدن که الان الحمدلله دورترین نقطه بشاگرد مدرسه هست، معلم هم هست، الان معلمش هم بشاگردی هم. یعنی بهترین کار خودکفایی ما همین فرهنگی ما بود.
بنده مدت 5 سال است که در خمینی شهر ادامه تحصیل هستم و قبلا در بشاگرد همچنین مدرسه و دبیرستان شبانه روزی وجود نداشت و از برکت کمیته امداد است که حالا مدرسه راهنمایی دبیرستان و همه چیز در اختیار مردم رایگان قرار گرفته است.
یعنی ما پیش دانشگاهی هستیم، من لذت میبرم و که دختر خودم شده جناب و زنده برای من میگه من پیش دانشگاهی هم، من نمیدم دوباره دبیرستان هم استقام دبیرستان، تمام خستگی ما از می میره.
الان 95% معلم های منطقه بشاگرد خود بشاگردی هستن. خب حدود 600 نفر حساب کنین کار خود کفایی از این بهتر نمیشه. اکنون چه خانواده دارن اداره میکنن دیگه.
دلم میخواست دل بچه شیعه ها رو شاد کنم، برام مهم نبود چی میگه. یه روزی رسید شده بودم یه غریبه بین شهری ها. خودم هم شبیه بشاگردی ها شده بودم. بروبیه هم خیلی بود. برای کمک رسانی به مردم 900 روستا اول باید جاده میکشیدم. بعد اگه میشد چند تا روستا رو یکی میکردیم تا خدمت رسانی بهتر بشه. یه کارایی کردیم. از دستمون همین بر اومد. 23 سال گذاشتم واسه اینجا و خب اونی که میخواستم بشه نشد. ولی مردم به همین کارایی که کردیم هم نیاز حیاتی داشتن. آب نداشتن و همش مریض بودن.
یعنی اکثر دانش آموزای ما همه کلی درد دارن خاطر همین آبشه.
آقای مهندس زرشکی گفت اینجا جوش مناسبه. از نظر به اصطلاح اون آب رفت زمین هم اینجا خوبه. اینجا زیاد آب نفوذ نمی‌کنه. اون کف رودخونه هایی که دیدم بستم و حدود 80,000 متر مکعب آب اونجا گنجایش داره ذخیره شدنش. خیلی خوب. ما پشت اینجا ما 5 تا رسوبگی دوره زدیم که زود رسوب نه پر کنه. سیل که میاد پر بشه. 5 رسوبگی پشت زدیم و پشت این رسوبگیرا سیل که اومد خوب اینا پر شده. بهترین خاک برای کشاورزیه که ما خاکاشو برمی‌ریزیم باقی ما مهدی که باقی نمونه بود درست کردیم اینجا میاد استفاده می‌کردیم. خب خوش‌ساله اینجا زیاد شده بود. ما حس کردیم که باید خلاصه یه فکری دیگه بکنیم. باید به آقای مهندس زرشکی توسل بده که آقای مهندس به داد ما برست. اومد اینجا رو انتخاب کرد. آقای مهندس شجاعینا من بودید که نقشه این صد داد.
مریضا رو دوتا دوتا می بردم تا میناب که مداوا بشن بعد بیارمشون. دیدم اینجوری نمیشه. دکتر رزمجور رو که رئیس دانشگاه اصفهان بود آوردم اینجا. خیلی از مریضا رو تونست مداوا کنه. به کارمون اومد اساسی. آقای طباطبایی تاجر اصفهانی رو آوردن برامون شبکه برق و راه انداختن.
با دو سه تا حرکت اساسی که تو این منطقه کردن به این اهالی در حال فنا باور زنده ماندن، باور باقی ماندن و باور بهبودی وضع در آینده رو واقعا دادن.
بولدوزرامون خراب شد. اومدم تهران گشتم و گشتم تا روبرت شاهوردیان رو پیدا کردم. تعمیرکار ارمنیه. اومد اینجا یه جور چسبید به کار که حیرت کردم. دیگه بهترین تعمیرکارهای ارمنی شدن دوست ما.
ولی واقعا این آدم برای خدا کار میکرد. من خودم دوست دارم. میدونی بخشش و چیز قشنگه. میدونی یه حس خوبی داره. قرار بود برگردیم. بر نگشتیم. گفتم واقعا کار دیگه چی دارین اینجا کمک کنم؟ یه دو سه روز میمونم پیشتون. خوشحال شد. یه ما موندم. دو ما موندم. خیلی با من دعوا میکرد که چرا پول نمیگیری.
اونجا این همه بچه شیعه عاشق اهل بیت بودن و عاشق روحانیت. به دلم افتاد حوزه علمیم بزنم تا بتونه در مقابل هجمه وهابیت کار اساسی برای مردم بکنه و از بین خودشون مبلغ دینی تربیت بشه.
عاشق روحانیم بشه گردیم. ما 80 تا 100 نفر تو مراسمات مختلف محرم و سفر و ماه مبارک رمضان یا ایام فاطمه ما روحانی میآوردیم.
اون زمان منطقه بشاجر از خودش در حد شاید بگی یکی دو مورد طلب من میشناختن.
حاج به فکر رسید حالا چی شد اینجا حقیقت و ذهنش که اصلا ما اینجا یه حوزه علمی بزنیم. خب ما هم بینیم خودمون بچه مدایی با نون امام حسین بزرگ شدیم. خیلی رفت قوم و اومد رفت قوم اومدن دیدن اول قبول نمی کردن. بالاخره حاجی به زور موافقت حوزه علمی قوم رو گرفت که اینجا حوزه بزنیم. حوزه علمی پسرها زده شد با 5 نفر شروع کرد. حوزه 4-5 سالی از حوزه علمی برده گذشت. کاجی گفت نه برای اینکه اینجا وضع بهتر بشه مثلا من خانوما اینجا باید بهتر تو کار بیان. ما حوزه علمی خواهر رو باید بزنیم.
اعتقاد من دارم که اگه میخواد بشاگرد ساخته باشه باز اول شما خواهر رو خودتون بسازید. اگر ساختیم بشاگردتون آقا ساخته میشه.
مسائلی که مختص به خواهران بود، مسائل تربیتی و اینکه بتونن خیلی راحت با خانم ها یک جلسه‌ای داشته باشن و مشکلات اخلاقی فرهنگی اینها رو مطرح بکنن نبود و خانم ها خیلی تاثیرگذار هستن رو خانواده هاشون.
روستای خونمید جایی بود که اولش اومدم اینجا. چند تا نخل و چادر مسکونی توش بود. دیگه هیچی نداشت. اما حالا یه شهر بزرگ شده با درمانگاه و مسجد و مدرسه و سالن ورزشی. اسم شهر رو گذاشتم خمینی شهر. چون من به اعتبار امام خمینی اومده بودم اینجا و موندگار شدم. توی حرص و جوشه‌ای که این سالا خورده بودم قلب درد گرفته بودم. قند خونم بالا پایین میشد. پا درد شدید داشتم و تقریبا هیچ جای بدنم سالم نمونده بود. سال 1384 بود. وسط یه جلسه کاری قلبم که صبوری کرده بود تا اون موقع تصمیم گرفت استراحتی بکنه. ایستاد. یه آخو تمام.
صبح شما به خیر باشه. مستند پنجره بود که شنیدید. 8:50 است و همچنان با شماییم با ادامه برنامه های رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، در این روزهایی که دنیا با وقایعی هم اسفناک و هم امیدآفرین داره مواجه میشه. اشاره میکنم به موضوع غزه و جنایتهایی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده و البته بیداری و انتفاضه‌ای که در کل دنیا داره رخ میده. تو این روزا که دانشجوها در امریکا، فرانسه و ایرلند موجی از اعتراض علیه تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه به راه انداختن، برخورد خشن با این اعتراضات نمایی از آزادی بیان به سبک غرب رو به خوبی نشون میده. دانشجوها با در دست گرفتن پرچم‌های حزب الله و جبهه مقاومت و فلسطین توی این اعتراضات، خواستار پایان کشتار کودکان و مردم مظلوم غزه به دست رژیم جعلی و قاصب صهیونیستی هستند و البته حمایت نکردن غرب از این جنایت‌ها. بله، انتفاضه دانشگاه‌های آمریکا به سایر کشورها هم کشیده شده و موجی از سرکوب علیه این اعتراضات شکل گرفته. تظاهرات و تحصن حامیان فلسطین و غزه در دانشگاه‌های آمریکا و سرکوب و بازداشت دانشجویان معترض به دست پلیس و نیروهای امنیتی همچنان ادامه دارد. امروز دنیا با سبک جدیدی از آزادی بیان در غرب آشنا میشه. سبکی که در اون حتی اعتراض مسالمت‌آمیز علیه جنگ افروزی و جنایات صهیونیست‌ها بدترین و خشن‌ترین برخوردها رو به دنبال داره.
ما هیچ شبی نمی‌خوابیم مگر به دشمن اون فکر می‌کنیم.
این وعده الهی حتما تحقق پیدا خواهد کرد. حالا ما اطمینان داریم به وعده الهی.
امروز قدرت بازدارندگی رژیم صهیونیستی به پایان رسید.
این رژیم ماندنی نخواهد بود. این رژیم رژیم پایداری نیست.
دامون یطلب داره و یرا فی الموت بشاره. لا یملک غیر حجاره.
رژیم قاسب در حال افول تدریجی است. سرعتش هم روز به روز بیشتر میشه. خودشون هم میدونن، خودشون هم میفهمن.
ما این وحشت به دست پازدنها را به این دیوانوار عملیات‌های غیر ناجح را میبینیم. اینها آثار اون تلاش‌های مذبوحانه آخرین است.
این خیلی فرصت بزرگی است. از محلال به انحلال رو نزدیک.
ما هیچ لحظه ای از عمرمون را سپری نمی کنیم مگر اینکه او جلوی چشم ماست و به او فکر میکنیم. به این دلیل عرض میکنم این نظام پایداری نخواهد بود.
شاهد افول تدریجی رژیم قاسب هستیم.
به امید آزادی مردم مظلوم فلسطین و البته از بین رفتن ظلم و ظالم دعوت میکنم در ادامه برنامه‌های این نوبت کاری رادیو معارف به مدت 5 افق روشن رو بشنوید. بخشی از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو به اتفاق مرور میکنیم.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمانند ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم. ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان. هر نفسم گرم نام توست آینده ایران.
موا
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله و سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. ربات جراحی سینا، اولین ربات جراح ساخت ایران. جراحی رباتیک به کمک رایانه پدیده نسبتاً جدیدی در دنیاست. کشور امریکا برای نخستین بار در سال 2000 میلادی به فناوری ربات جراح دست پیدا کرد و ربات جراح داوینچی حدود 20 سال در انحصار این کشور بود تا اینکه محققان ایرانی توانستند برای نخستین بار سامانه بومی جراحی رباتیک سینا را بسازند که در واقع یک سامانه جراحی رباتیک از راه دور است. در این سامانه دسته‌های موجود در کنسول جراحی حرکات دستان جراح را ثبت و همزمان ربات‌های جراح بر بالین بیمار همان حرکات را در بدن بیمار به اجرا در می‌آورند. تصویر فضای داخلی بدن بیمار نیز با استفاده از یک ربات تصویربردار در صفحه نمایشگری در کنسول جراحی به جراح نشان داده می‌شود. ربات‌های جراح بر بالین بیمار به جای ایجاد شکافی بزرگ برای ورود دستان جراح، هر کدام از یک شکاف 5 میلیمتری وارد بدن بیمار می‌شوند و همان حرکاتی را که دستان جراح در کنسول جراحی انجام می‌دهد در بدن بیمار تقلید و اجرا می‌کنند. از نکات درخور توجه در ربات جراحی سینا، امکان ارتباط اینترنتی بین ربات‌های دریافت کننده حرکات دستان جراح در کنسول جراحی با ربات‌های جراح بر بالین بیمار می‌باشد که با استفاده از این قابلیت پزشک جراح می‌تواند در دورترین نقاط کشور یا حتی بر روی یک ناو اقیانوس پیما از راه دور عمل جراحی را به طور کامل انجام دهد. دقت بالای ربات جراحی سینا بگونه است که وقتی جراح دست خود را 1 سانتی متر حرکت دهد، ابزارهای جراحی رباتیک در داخل بدن بیمار 1 میلیمتر حرکت می کنند و به این ترتیب دقت حرکتی تا 10 برابر افزایش می یابد و جراح می تواند حرکات بسیار ظریف را در مقیاس بزرگتر انجام داده و ربات همان حرکات را در مقیاس کوچکتر اجرا کند. همچنین این سامانه قابلیت حذف لرزش دستان جراح و اجرای جراحی با حد اکثر ثبات و کیفیت حرکات را دارد. در حالی که ربات‌های جراح در برخی کشورهای پیشرفته جهان نیز تولید و در حال استفاده است، مزیت‌های چشمگیر ربات جراح ایرانی سینا همچنین هزینه‌های نسبتاً پایین تعمیر و نگهداری آن باعث شده تا بسیاری از کشورها برای خرید این ربات ایرانی ابراز تمایل کنند. از جمله کشور اندونزی که از سال 2021 میلادی ربات جراحی ایرانی را جانشین نمونه امریکایی آن کرده است.
سایبان پرچم سرنگ من امید، سرپناه میهن بزرگ من خدا. سایبان پرچم سرنگ من امید، سرپناه میهن.
امیدوارم که همه شما هموطنان عزیز همیشه در اوج باشید. دعوت میکنم در ادامه برنامه‌های این نوبت رادیو معارف به مدت 30 دقیقه شنونده پرسمان خانواده باشید.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان خانواده،
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه.
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری رفتیم.
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
خطا قابل جبران کردنه، ولی فاجعه چیه؟ فاجعه اون موقعیه که تو نمیتونی کنترلش کنی. عشق در نگاه اول وجود نداره. این که ما